شما الان از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید که سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستید. درست میگم؟
نیازی نداری.
این گربه معذرت خواهی خودم روش نمیدید.
نوبتیم باشه نوبت میرسه به یوگا با بوز، تجربه جدید که قولشو بده. آخه پنیر بوز نه، یوگا با بوز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه. قبول داریم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرشو بگه تفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا زنده خدا چی؟
به هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام و همرزمانشون سردار قاسم سلیمانی. ما با برنامه کجراهه امشب در خدمت شما هستیم، در واقع در زمان برنامه کجراهه هست و اما همونطور که می‌بینید ما در دکور برنامه سردار دلها نشستیم، چرا که موضوع این برنامه کجراه اختصاص دارد به آنچه پیرامون مسئله شهادت یا میشه از جهت دیگری گفت ترور نوجوانمردانه سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدشون و واکنش رسانه‌های بیگانه نسبت به این مسئله. معاندین در شبکه‌های مختلف به محض اینکه در واقع این موضوع رسانه‌ای شد و وارد جریان خبری جهان شد، واکنش‌های مختلفی نشون دادن و به نظر ما و دوستان ما اومد که خوبه که به این مسئله از نگاه شبکه جهانی ولایت بپردازیم. من همین ابتدا از شما عزیزان عذرخواهی بکنم به خاطر گرفتگی صدام. حقیقتا این توی اینجور مواقع نباید بیاییم برای برنامه وقتی صدا اینطور آسیب دیده. منتها به نظر رسید که این موضوع نمیتونه به هفته های بعد موکول بشه و انقدر اهمیت داره که ما از شما عذرخواهی بکنیم و شما عزیزان هم بر ما منت بگذارید و تحمل بکنید صدای خسته ما رو و آسیب دیده ما رو و بتونیم انشالله مباحث خوبی رو در این خصوص خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم و ببینیم از خباثت دشمنان اسلام در جایی که قلب مسلمین جریحه دار میشه اونها چگونه برخورد میکنن. یکی از مسائلی که خب در ابتدای امر اتفاق افتاد از همون یعنی بامداد جمعه، شاید در بعضی از شبکه‌ها و رسانه‌های غربی ابتدا سکوت بود نسبت به مسئله. خیلی از رسانه‌ها تا بعد از ظهر روز جمعه واکنش خاصی نشون ندادن یا برای اینکه در حقیقت از حوزه خبر عقب نمانند فقط تیتر خبر رو ارائه دادن و گفتن که قاسم سلیمانی به زعم اونها کشته شد، اگرچه او هرگز کشته نمیشه و امروز زنده تر از پیش از شهادتش هست به اعتراف خیلی عظیم مشتاقان و مسلمینی که در مراسم تشییع بودن، هم تشییع پیکر حقیقی ایشون هم مراسمات تشییع نمادین که در سرتاسر جهان و در هر گوشه‌ای که مسلمانی زندگی می‌کرده برگزار شده. خب اما از شاید ساعت‌هایی بعد از اینکه این خبرها در فضای رسانه‌ای منتشر شد و به نظر می‌رسید که نمی‌تونن نسبت به اون اهمیت ندن، بعضی از رسانه‌ها، البته همه‌شون نه، بعضی از رسانه ها تا 24 یا حتی 48 ساعت سعی کردن موضوع خیلی کوچک نشون بدن و واکنش خاصی نداشته باشن که حالا در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد و از میهمانان عزیزی که با برنامه ما ارتباط خواهند گرفت استفاده خواهیم کرد در توضیح این موضوع. اما بعضی از رسانه ها هم سعی کردن از این آب گلالود به زن خودشون ماهی بگیرند و چهره خبیث خودشون رو نشون بدن. و فکر میکنم که یکی از این مجموعه رسانه‌ای ها، مجموعه های رسانه‌ای خبیث که خیلی سریع و ابلهانه، عذرخواهی میکنم از این واژه ها استفاده میکنم، دست خودش رو رو کرد برای قاطبه مسلمین، شبکه های منصوب به تفکر منحوس وهابیت بود. شبکه های وهابی از اوایل، یا شاید بهتر باشه دقیق تر اگر بخوایم بگیم، از اواسط روز جمعه، روز شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، ویژه برنامه هایی رو در این خصوص شروع کردن و سعی کردن خیلی گسترده بهش بپردازن و این موضوع رو در به عنوان یک ویژه، موضوع ویژه در رأس برنامه های خودشون قرار بدن. بسیاری از برنامه های روتین خودشون رو حذف کردن و به این موضوع پرداختن که اگر دوستان عزیز محبت بکنن و کلیپ اول رو که در این خصوص دوستان آماده کردن نمایش بدن، تشکر میکنیم. کلیپی در خصوص ویژه برنامه که خودشون هم گفتن ما به صورت ویژه داریم به این موضوع میپردازیم. ببینیم، برگردیم.
عمدتاً در این ساعت روزهای جمعه برنامه پرسش و پاسخ تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی میشد، اما با توجه به اتفاقی که برای بسیاری خیلی خیلی خوشایند بود و برای عده‌ای هم ناخوشایند بود، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و همچنین ابو مهدی مهندس، شبکه جهانی اقدام به پخش این ویژه برنامه میکنه.
خب دیدید اون صوری که خودشون هم گفتن در رسانه هاشون این موضوع در صدر برنامه ها قرار دادن و بهش پرداختن. منتها این که چگونه به این موضوع پرداختن میتونه برای ما مهم باشه، این که از چه منظری ورود کردن و چگونه این موضوع رو مورد ارزیابی قرار دادن و ادبیاتشون اساسا در این خصوص چه بوده. من قبل از اینکه کلیپ بعدی رو دوستان نمایش بدم، کلیپی که حالا به بحث شادی در این شبکه ها بوده، این توضیح رو بدم که خب این شبکه ها اومدن و سعی کردن، یعنی نتونستن خوشحال، اینطور بگیم شاید بهتر باشه، نتونستن خوشحالی خودشون رو پنهان بکنن از این حادثه دردناک و با پررویی تمام، با خباثت تمام، هم خودشون شادی خودشون رو ابراز کردن، هم به دروغ و به تهمت مردم رو شاد معرفی کردن و گفتن که همه مردم، همه مسلمانان از همه کشورها شاد شدن. این برنامه ها همطور که خدمت شما گفتیم، خب برنامه های طولانی بود، یعنی در حداقل 24 ساعت اول اینها 7-8 ساعت حداقل برنامه زنده هر کدوم از این شبکه ها، حالا یک ساعت دو ساعت کم و زیاد برنامه پخش کردن به صورت زنده و با کارشناسان مختلفی که دعوت کرده بودن خوشحالی خودشون رو نشون میدادن و انواع توهین ها رو میکردن. خب خیلی چیزها میشد از لابلای این صحبت ها در آورد و نشون داد، اما من اینجا این نکته رو بگم خدمت شما عزیزان که ما خیلی از این چیزها رو نمیتونیم اصلا نمایش بدیم و گاهی وقت اصلا پخش کردنشون برای ما سخت بود، حتی برش زدن قسمتی از اینها هم سخت بود. علتش هم اینه، اینها از همون اواسط روز که برنامه هاشون شروع شد به شدت شروع کردن به توهین کردن با کلمات سخیف و رکیک، اهانت های شدیدی کردن به سردار شهید ما، سردار دلهای ما که دلهای ما رو مجذوب خودش کرده بود و فتح کرده بود. و به همین دلیل خب ما نمیخواستیم قلوب مؤمنین جریحه دار بشه، برای خود ما هم سخت بود حتی شنیدن این کلماتی که اونها میگفتن و سعی کردیم تا جایی که امکان داشته پخش نکنیم، اما به هر حال لحن اینها لحن توهین آمیزی بوده همیشه و اگر حالا از این به بعد ما کلیپ هایی رو پخش میکنیم، من پوزش میخوام و از شما استدعا میکنم که پوزش ما رو بپذیرید. ما فقط سعی کردیم تازه با نرمترین کلماتی که از اینها پیدا میکنیم قسمت هایی بیاریم که قلوب شما جریحه دار نشه، که البته باز هم خواهد شد، ولی به هر حال باید به شما نشون میدادیم که اینها چقدر خبیثن که حتی وقتی امتی ملتی خودش رو یتیم مینامد، احساس یتیمی میکند، باز دست از خباثت نمیکشند، حرمت نگه نمیدارند و اهانت میکنند. ببینیم بخشی از دروغ ها و اهانت های این شبکه های منحوس وهابی تکفیری رو.
در این روز ما از سحرگاه امروز میبینیم ملت عراق ریختن بیرون و پایکوبی و خوشحالی دارن میکنن به خاطر به درک واصل شدن این قاسم سلیمانی. مثل امروز جهان خوشحال نبوده، به خصوص ملت ایران. ملت ایران، لسان حال ملت ایران اینه که به آمریکا و به ترامپ بگوین دست مریضا.
در ساعت 4 بامداد در ویدئویی که در شبکه‌های مجازی پخش شده به خیابون‌ها ریختن و به رقص و شادی و پایکوبی پرداختن. خبرهایی که از تهران و از شهرهای ایران هم میرسه، مردم دارن به شیرینی فروشی‌ها میرن و شیرینی می‌خرن و پخش می‌کنن و خوشحالن، در حالی که آیت الله خامنه‌ای در واقع 3 روز عزای عمومی اعلام.
این قسمتی خیلی کوچک از ساعت‌ها شادی در شادی کردن، ابراز شادی و تهمت زدن در این خصوص به جامعه بود. یه نکته‌ای که خیلی جالبه باید گفته بشه اینه که واقعا اینها نمیتونستن پیش بینی بکنن که چه اتفاقی خواهد افتاد و مردم چه حماسه بزرگی رو به نمایش خواهند گذاشت و رکوردهای بزرگ گینس رو یکی یکی خواهند شکست و جایی دیگه برای عرضه اندام اونها باقی نخواهند گذاشت. اگر اونها میدونستن، میتونستن پیش بینی بکنن اتفاقات 24 ساعت آینده رو، هرگز دست به چنین اقدامات خبیثانه‌ای نمیزدند. کما اینکه به محض اینکه این پیکرها در کربلای معلا تشییع شد و بعد وارد خوزستان عزیز شد و مردم عزیز خوزستان در شهر اهواز اون حماسه میلیونی رو به تصویر کشیدند و اون تشییع با شکوه رو خلق کردند، این شبکه ها 8 ساعت 10 ساعت برنامه ویژه زنده شون رو قطع کردند و از روز شنبه شروع کردند به سکوت در این موضوع. دیگه حرفی نزدن، دیگه نمیتونستن حرفی بزنن. شما ملت عزیز شیعه، شما امت بزرگ اسلام کاری کردید که جایی دیگه واسه عرضه اندام اینها و دروغ پردازی های اینها باقی نمونه. ما آنچه برای شما پخش خواهیم کرد عمدتاً مربوط به همون 24 ساعت اول هست و دروغ پردازی هایی که اونها میکردن. اما بعد از اون در روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه، اینها در یک برنامه روتین زنده‌ای که معمولاً هر کدوم از این شبکه‌ها، بالاخره هر شبکه‌ای برنامه روتین زنده دارد، در برنامه‌های خودشون 1 ساعت 2 ساعت گاهی اوقات در یک برنامه مثلا نیم ساعت به این موضوع اختصاص می‌دادن، سکوت نمی‌کردن، ولی اونطور نبود که بتونن ادعا بکنن این مسائلی که الان اینجا توی این کلیپ دیدیم. ادعا می‌کردن که مردم شادن، شادی کنن و چه و چه. اما خوبه اینجا یاد بکنیم از یک در واقع دروغی که اینها میگن و دروغهایی که اینها میگفتند و کارهایی که اینها کردند. ما نباید تعجب بکنیم از این شبکه ها که متاسفانه و به دروغ خودشون رو نماینده مذاهب اسلامی می نامند، خودشون رو مسلمان می نامند این تکفیری ها. اینها این خوشحالیشون و این خباثتشون و این دروغ هاشون از به این جهت بود که اینها همون کسانی بودند که روزی از داعش حمایت می کردند. بی تعارف بگیم اینها خود داعش بودند، منتها داعش یک گروه نظامی داشت که دست به جنایت می زد، جنایت های نظامی می زد. کشتار میکرد غیر نظامیان رو، سلاخی میکرد هزاران هزار مسلمان رو از شیعه و سنی و دروزی و ملت‌های مختلف با اعتقادات مختلف رو قتل عام میکردن به حکم تکفیر با همون عقاید پوسیده وهابیت. و یک عده‌ای هم گردان‌های رسانه‌ای داعش بودند که از جمله همین شبکه‌ها که امروز هم دارن کار می‌کنند. روزی که داعش قتل عام می‌کرد، جنایت می‌کرد، اینها در حمایت از داعش هیچ کوتاهی نکردند و بریم گوشه‌ای از این جنایت‌های رسانه‌ای اینها رو در کنار داعش ببینیم که یادمون بیافته اینها که بودند و چرا امروز این دروغ ها رو میگن و چرا امروز اینقدر خوشحال شده بودند.
عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صام رمضان ایمانا و
وضعیت در شهر موصل بعد از این انتفاضه و این فتحی که توسط سوار و در واقع انقلابی ها صورت گرفت، وضعیت امنیتی اونجا چگونه است؟ مردم در امنیت هستن یا خیر؟ قتل کشتار شاهد درگیری هاست؟
توی خود شهر موصل قبل از این که موصل در واقع این اتفاق بیافته، هر روز بمبای منفجر میشد، هر روز مردم های گمگون میشدن فلان کس چی شد، بچهاش کجا رفت. ولی الان چندیزی که صدای شلیک هم داخل شهر موصل.
من احساس میکنم، شاید یه شخص خیلی سریع رک بهتون میگم، ناراحت نشی وقت
بله.
من احساس میکنم شما از داعش چون میترسین به این صورت مطالب ارائه میدین.
میترسم هرگز چنین چیزی نیست. چرا باید از داعش بترسم؟ من حقیقت رو اینو به شما عرض میکنم که یعنی واقعا چیزی میگم به ملت خوب است، با سند ثابت میکنم. به نظر من اگر داعش در سوریه حکومت بگیره خیلی بهتر از اینه که بشار بگیره. اگر داعش در عراق حکومت بگیره خیلی بهتر از اون است که مالکی داشته باشه. و حتی ایران برای ایرانی ها داعش بهتر. من با سند براتون ثابت میکنم.
خب این تصاویری که دیدید نشون داد که خب اینها همون داعشی ها بودن. خطبه ابوبکر بغدادی تروریست و رهبر داعش تروریستی رو که یک گروهی بود که همه مردم جهان، همه دولت های جهان، سازمان ملل، حتی سازمان مللی که الان در قبال این حادثه تروریستی که توسط دولت تروریست امریکا، دولت تروریست و استکباری و استبدادی انجام شده، سکوت کرده و هیچی نمیگه. این سازمان ملل خموده بیحال که همیشه در برابر جنایت ها سکوت میکنه، نتونسته بود در برابر جنایت داعش سکوت بکنه و داعش رو یک سازمان تروریستی نامید. حتی ایالات متحده برای فریب افکار عمومی هم که شده، مجبور شد داعشی که خودش به وجود آورده بود، همین ترامپی که فرمان ترور حاج قاسم عزیز ما رو داد و با پررویی تمام اعلام کرد که ما این کار رو کردیم، همین ترامپ در مناظره های انتخاباتی در مقابل هیلاری کلینتون اونجا افشا کرد که داعش رو همین سران ایالات متحده به وجود آوردن. اوباما و هیلاری کلینتون پدر و مادر واقعی داعش بودند و این مولود خبیث رو از بطن کثیف وهابیت بیرون کشیدند و به جان امت اسلام انداختن. حالا همین ترامپ میاد کسی رو دستور ترورش رو میده که بزرگترین سردار مبارزه با تروریسم تکفیری در دنیا بوده و بسیاری از بزرگان، سیاستمداران، رسانه ها، جامعه شناسان در دنیا اعتراف کردن به این که قاسم سلیمانی بزرگترین فرمانده مبارزه با داعش، تکفیریون و تروریست های تکفیری جهان بود. خب خیلی ها به همین جهت اقدام ترامپ رو مورد نکوهش قرار دادند و محکوم کردند. اما این رسانه‌های خبیث وهابی داعشی تکفیری به جهت اینکه خودشون حقیقتا همون داعش بودند اما در قاب رسانه در اینجا جنایت رسانه‌ای می‌کردند. بارها در همین شبکه دروغ‌های اونها به شما نشون داده شد. اونها با دروغ‌هاشون جنایت رسانه‌ای کردند، فریب افکار عمومی دادند و خبیثانه با پررویی تمام از داعش جنایتکار تروریست در اون روزهایی که فکر نمی‌کردند عاقبت داعش چه خواهد شد حمایت کردند. خب در روز جمعه هم فکر نمی‌کردند که در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد با خون حاج قاسم سلیمانی عزیز. به همین جهت دروغ گفتند، توهین کردند، اهانت کردند که وقتی دیدن حماسه بزرگ امت اسلام رو سکوت کردند و مجبور شدند که کمی فتیله اهانت، جنایت و خباثت خودشون رو پایین بکشن. اما این جنایت فقط توسط وهابی ها انجام نشد. همه جریان های رسانه‌ای معاند اسلام این کار انجام دادند و این دستور یک رسانه های غربی و رسانه های وابسته به استکبار جهانی بود که بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی و یاران شهیدش نشون بدن که مردم دارن شادی میکنن، خودشون رو شاد معرفی بکنن، یا رسانه هایی مثل مثلا حالا دیگه با عرض پوزش اسم میبریم، اینها به این جهت که همیشه سعی کردن خودشون رو بی‌طرف نشون بدن اومدن برجسته سازی کردن یا حتی بهتر بگیم خبرسازی کردن چیزی که حقیقتا وجود نداشت، فقط یک تصویری ازش به نمایش گذاشتن. کاری نداره، از این کارها متاسفانه گاهی خود در دنیا زیاد انجام میشه توسط رسانه‌هایی که صداقت ندارند در اطلاع رسانی به مردم. اینها اومدن و به دروغ مردم رو شاد نمایش نشون دادن و گفتن که در فضای مجازی شادی‌هایی داره تصویر میشه و برای اینکه اون حقیقت غم و خشم، بغض و خشمی که در مردم مسلمان از این حادثه تروریستی اتفاق افتاده بود رو کوچیک جلوه بدن، تقلیل بدن، این یک تکنیک رسانه‌ایه که میان سعی میکنن یک حادثه بسیار بزرگ رو کوچک نشون بدن. ابتدا میان انکار میکنن، سکوت میکنن که اصلا انگار نه انگار که خبری اتفاق افتاده. اگر 4 نفر کشاورز در یک روستایی در یک کشور مثلا جنوب آفریقا یک تجمع کوچیکی بکنن، این رو برجسته میکنن و این رو خیلی کوچیک گذاشته رد میشن. این به عنوان تکنیک تقلیل خبر یا کوچک نمایی مرحله نخست کار رسانه های دروغ پرداز غربی است. اما در مرحله دوم میان در کنار این حادثه بزرگ تقابل سازی میکنن، میان القاء دو قطبی میکنن، میگن آره بعضی ها ناراحتن اما حواسمون باشه یه عده‌ای هم هستن که شادن و اینها رو با همدیگه هم عرض نشون بدن. دوستان کلیپ آماده شده ایجاد دو قطبی که این تکنیک رسانه های غربی رو افشا میکنه برای شما بیننده های عزیز و بریم این تیکه از فضای رسانه‌ای دشمنان اسلام رو ببینیم. توضیحات بعدی بعد از دیدن این کلیپ.
واکنش مردم ایران در ساعات اولیه انتشار خبر کشته شدن یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی چی بوده؟ گزارش همکارم مجده یزدانی.
سپهبد حاج قاسم سلیمانی به فیض شهادت نائل آمدند.
تقریبا تمامی خبرگزاری‌های داخلی و خارجی به مرگ مردی پرداختند که گفته میشه دست راست رهبر نظام بوده. جدا از تیترها، این مهمترین اتفاق روزهای ابتدای سال 2020 که تمام شبکه‌های تلویزیون داخلی رو سیاه‌پوش کرده، در دل جامعه و دور از دوربین‌های صدا و سیما رنگ دیگه‌ای گرفته و حتی دل بسیاری رو شاد.
بسیار خوشحال شدم که قاسم سلیمانی از بین رفت.
ما که امروز خیلی خوشحالیم.
گزارشگران تلویزیون دولتی به سراغ همیشه در صحنه ها رفتن که از انتقام حرف زدن.
خبر بسیار غم انگیزی بود که به هر حال شنیدیم. انشالله که بتونیم جواب دندان شکنی به آمریکا بدیم، یه سیلی محکمی به آمریکا بزنیم انشالله.
و و در مقابل مردمی که هیچ وقت دیده نمیشن شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خارجی رو تریبون خودشون کردن.
پیش از اینکه من این در واقع کلیپی که پخش شد رو بخوام یه توضیحاتی بدم و بعدش ما تماس خواهیم داشت انشالله با یکی از کارشناسان محترم که در این خصوص حالا دیدگاه ایشون رو هم بشنویم، من از شما بینندگان عزیز هم خواهش بکنم که با برنامه ما تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو مطرح بکنید. به هر حال شما که شبکه ولایت رو میبینید امکان داره در بین شما بینندگان عزیز حتما کسانی باشن که شبکه‌های دیگر رو هم دیدن و خود شما هم اتفاقا این خباثت‌ها رو دیدید، خود شما متوجه رفتارهای غلط اونها شدید، دروغ پردازی‌های اونها رو دیدید. بیاید برای ما بگید از خشم خودتون نسبت به جنایت‌های رسانه‌ای دشمنان اسلام. به هر حال ما در ادعیه خودمون داریم که وقتی سلام میدیم به بعضی از ائمه معصومین در زیارتنامه ها لعن میکنیم کسانی که ائمه معصومین رو به شهادت رسوندن بالعیدی و الالسون، یعنی کسانی که با دست ائمه خدا و اولیاء خدا رو به شهادت میرسونند و کسانی که با زبانشون این کار رو انجام میدند. این رسانه ها همون مصداق قاتلانی هستند که به السن خودشون دارن جنایت میکنن و ترور میکنن. اینها رسانه های تروریست هستند که دست به ترور شخصیت های بزرگ جهان اسلام دارن میزنن از حوزه خودشون، از منظر رسانه ای. اما این کلیپی که خدمت شما پخش شد، دیدید این شبکه منحوس استعماری که در تاریخ خودش سالیان دراز استعمار بر کشورهای اسلامی رو در پیشانی خودش حک کرده و تاریخ خودش رو به استعمار کشورهای اسلامی سیاه کرده، میاد در این حادثه سعی میکنه که مردم رو شاد نشون بده و بگه هستن عده‌ای که شاد هستن. من خواهش میکنم دوستان اگر میتونن حالا یا در خلال صحبت‌های من خوبه نمایش بدن تصاویر تشییع میلیونی پیکر شهدا رو که ببینیم اینها چه مقدار بودن و اون 7-8 تا انگشتی که در واقع روی اون کاغذ قرار گرفته بود به عنوان نماد شادی، یا اون 2 نفری که تلفن زده بودند به اون شبکه که ما بله شادیم و بعد بگن خیلی ها شادن، عده کمی هم غمگینن. توی خبرسازی که میکنه یک قاب تصویری رو نشون میده که مربوط میشه به تظاهرات در واقع اعتراضی و محکوم کننده شهادت حاج قاسم سلیمانی پیش از اذان ظهر روز جمعه. این اتفاق بی نظیری است که در جهان اسلام تا کنون رخ نداده بود، که در ایران اسلامی ما که حداقل تو این 40 ساله نبوده و پیش از اون هم نبوده که شخصیتی به شهادت برسه توسط دشمنان اسلام و در همون روز پیش از ظهر اون روز خیلی عظیم از در واقع مشتاقان، از عاشقان، از مؤمنین و مؤمنات دست به قیام بزنند برای محکومیت این حادثه تروریستی. خب اون روز جمعه که روز تعطیلیه، خبرها سخت داره منتشر میشه، ولی باز این اتفاق افتاد و گروه گروه مردم در گوشه و کنار کشور، یک در سرتاسر حداقل ایران اسلامی تجمعات کوچیکی شکل گرفت تا بعدن این نهرهای کوچک به هم پیوست و اون خیلی عظیمی که در تصویر دیدید شکل گرفت، اون اجتماع میلیونی مسلمین شکل گرفت در تشییع پیکر، در محکوم کردن حادثه تروریستی و شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی. اینها اومدن این رو تقابل بدن با چی؟ اون یک تصویر خیلی کوچیکی رو گرفتن از اون در واقع تجمعات اولیه‌ای که شکل گرفته و بعد گفتن خب تهش همینه دیگه. متأسفانه میدونم واقعا فکر میکردن از ابتدا که این آخر خشم مردم هست، اون تصاویر کوچیکی که نشون دادن.
یا اینکه میدونستن و میخواستن حقیقتا کوچک نمایی بکنن، کما اینکه بعدن هم تلاش کردن این کارو بکنن. تصاویری که دارین الان روی صفحه میبینین تصاویر تشییع پیکر شهدای عزیز مقاومت هست، شهدای عزیز مقاومت و شهدای عزیز مقابله با تکفیریون و استکبار جهانی، که میبینید این خیلی عظیم میلیونی که بعضی از کارشناسان اعلام کردند که این مراسم تشییع رکوردهای گینس رو یک به یک شکست و امروز بزرگترین تشییع جهان رو ما باهاش روبرو شدیم. تشییعی که فقط یک قسمتش همین تهران هست. اگر بخوایم حقیقت این تشییع رو ببینیم باید همه مردمی که در جهان اومدن تشییع کردن یا حقیقت یا در واقع پیکر حقیقی رو مثل اهواز، کرمان، قم، مشهد، تهران، نجف، بغداد یا تشییع نمادین کردن، مثلا امروز در حلب، در شیراز، در پاکدشت، در شهر ری، در بسیاری از شهرها که این اتفاق افتاد، در پاکستان، در عراق، در کشورهای شرق آسیا، در کشورهای غربی، در خود ایالات متحده این اتفاق افتاد. این اعداد رو کنار هم بذاریم میبینیم چه اجتماع عظیم میلیونی اتفاق افتاده و من فکر نمی کنم بعد از این به این راحتی کسی بتونه این رکوردها رو بشکنه. سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر لطیفی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم این برنامه. ابتدا لازم میدونم که تسلیت عرض بکنم و البته تبریک به مناسبت این واقعی بزرگ و بی‌نظیری که این چند روز قلب همه مؤمنین رو در سراسر دنیا آکنده از غم و اندوه کرده و البته پر از افتخار و حماسه.
بسیار تشکر میکنم. من هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و همه شیعیان و مسلمین و آزادی خواهان جهان این غم بزرگ رو، غمی که توأم با خشم و بغض هست. جناب دکتر، بحث ما واکنش رسانه ها هست به این موضوع. رسانه هایی که به تعبیری که خدمت بینندگان عزیز گفتم اینها هم به نوعی قاتلین سردار سلیمانی هستند. منتها قاتلین به السن، به زبان، اینها به زبان قاتل سلیمانی های زمان ما هستند و در تروریست بودن گناهشون کمتر از کسانی که به دستشون قتل کردن و ترور کردن مثل ترامپ و عواملشون، اینها گناهشون چیزی کمتر از اونها نیست. اما شما برای ما بفرمایید که این قاتلان چه کردن در مواجهه با حادثه شهادت سردار سلیمانی، گرچه پیش از شهادت سردار سلیمانی اونها دست به قتل سردار سلیمانی زده بودن. اونها پیش از این هم جنایت بسیار کرده بودن، شاید حتی بشه گفت زمین سازی ترور شهید سردار قاسم سلیمانی رو اینها پیش از ترور فیزیکی در رسانه هاشون انجام داده بودن و به خیال خودشون زمین سازی کرده بودن که افکار عمومی رو شاید آماده بکنن. کمی درباره این موضوع هم برای ما توضیح بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم اگر من بخوام
کمی هم بلندتر اگر امکانش هست صحبت بفرمایید. متشکرم.
اگر بخوام به تعبیری بحث تاریخی بکنم، چون فکر می‌کنم این بحث مقداری تاریخی هست، باید بگم که جریان حق حداقل در یک برهه‌ای از تاریخ از همین ناحیه نظام رسانه‌ای و تبلیغی جریان باطل ضربه‌ای محکمی خورده. چه در زمان حضرت امیرالمؤمنین وضعیت رو می‌بینیم، چه در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام و چه در زمان امام حسین علیه السلام می‌بینیم که این جریان تبلیغی که حالا اون روز جریان تبلیغی اموی هست و شجره خبیثه بنی امیه، می‌بینیم که این جریان در طول تاریخ وجود داشته. خاصیت این جریان، جریان تحریف کننده است. در آیات قرآن هم این جریان رو به جریان یهود به تعبیری اشعار میکنه که یحرفون الکلام عن مواضعه. اینها کسانی هستن که این با این مدل و با این روش در طول تاریخ تونستن به اهداف کوتاه مدت خودشون برسن، اگرچه که ما قائل به این هستیم و واقعیت های تاریخی هم داره نشون میده که آن چیزی که از بین رفتنی و امد و بد و فیاد و جفا، این میره از بین، میره این جریان باطل با اونچه که باقی میمانه جریان حق. این رو از اینجا عرض میکنم که جریان رسانه‌ای غرب که عموماً تحت همین هژمونی عبری و جریان یهودی هست، و امروز هم میبینیم که بزرگان این جریان، جریانی مثل از مان راکفلرها و بعد جریان مرداک و جریانی که مشخصا یه جریان عبری هستن، با همین هدف در غرب بخش عمده ای از جریان رسانه‌ای رو در دست گرفتن. شما مستحضر هستید چندین سال صدای جمهوری اسلامی ایران رو قطع کردن، اینا اجازه نمیدن که شبکه‌های ماهواره‌ای به راحتی برنامه‌های جمهوری اسلامی رو پخش بکنن. کلی سختی و مکافات جمهوری اسلامی میتونه برنامه‌هاشو در سطح بین‌الملل توضیح بکنه. من روی یک پروژه می‌بینم در طول تاریخ و خصوصا این چند سال گذشته. در مقابل اجازه دادن جریان‌های قارچگونه خبری و رسانه‌های خبری توی جهان اسلام درست بشن که همه اینا در پرورده همون جریان هستن، از جریانی که توی سعودی داریم، شبکه‌هایی که در مصر هست.
آیا استاد کمال کمی بلندتر صحبت کنید؟ عذرخواهی می‌کنم این کلامتون اومدم.
بله، خواهش می‌کنم. و خدمتتون عرض بکنم که این جریان در کشورهای اسلامی هم استمرار پیدا کرده و وجود داشته. من داستان ترور این هفته رو که اتفاق افتاد جمعه، به تعبیری واقعا دردناکی برای همه ما بود، رو یک پروژه میدونم، یک پروژه سه مرحله‌ای. پروژه‌ای که قبل از خدمتتون عرض بکنم ترور سردار رشید، سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی اتفاق افتاد، که یک پروژه رسانه‌ای چند ساله بود. مستحضر هستید اینها بعد از اینکه صدای جمهوری اسلامی رو در جهان اسلام قطع کردن، حتی در سطح دنیا قطع کردن، در کشورهای اسلامی یک تصویری از جریان مقاومت و جریان سپاه قدس و جریان‌های مشابه جریان‌های اسلامی درست کردن. چنده که این جریان یک جریان طایفه‌ایه، یعنی دعوا بین شیعه و سنیه. در سوریه اینطور خواستن جا بندازن، در عراق خواستن اینطور جا بندازن، در یمن خواستن اینطور جا بندازن، و تا یه حدی هم تونستن برخی از افکار عمومی رو با خودشون همراه بکنن. یک جریان دیگه‌ای که اینا دنبالش بودن جریان ایرانی عربی بود، و دنبال این بودن که بگن آقا ایرانی‌ها به دنبال این هستن که خودشون رو در کشورهای عربی و در جهان عرب مسلط بکنن و خودشون رو مسلط جلوه بدن. سردمدار این جریان رو هم سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی نشون میده. من خودم بارها دیدم در شبکه‌های سعودی که اینها برنامه‌های متعدد رو همین در موسم حج در کشور عربستان داشتن تهیه می‌کردن و پخش می‌کردن که آقا کجا نشستید که ایران داره تمام اهل سنت رو از بین می‌بره. به دروغ همین حرف رو پخش می‌کردن و مؤیدات متعدد هست، اینا با اسرائیل ارتباط دارن، و اصلا حرفایی که کاملا به خودشون برمیگشت رو داشتن به جریان مقاومت منتسب می‌کردن و این فضای دوگانه رو به شدت تقویت می‌کردن. این داستان تروری که ما روز جمعه باش مواجه هستیم با اون آتش تهیه شروع شده. اینها با شعار نیران ایران که به معنی آتش زدن ایران هستش شروع کردن و فضای رسانه‌ای رو طوری آماده کردن که برخورد با جریان مقاومت و نماد مقاومت در جهان اسلام، خصوصا نماد مقاومت در ایران که پایگاه به تعبیری انقلابیون سراسر دنیا هستش، برخورد با حاج قاسم میسر بشه و امکان پیدا کنه. این جریان و این اتفاق خدمتتون عرض بکنم استمرار پیدا کرد تا روز جمعه. حالا اگر بفرمایید من بگم که از روز جمعه چه اتفاقی افتاد توی فضای رسانه‌ای که در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله، دقیقاً یکی از مسائلی که ما الان از ابتدای برنامه سعی کردیم همین موضوع رو در واقع به بررسی بگذاریم. بعضی از این رسانه‌ها رو و قسمت‌هایی از برنامه‌هاشون رو دیدیم. بینندگان عزیز، جریان رسانه‌ای حالا به تعبیر شما غرب، یا حتی بهتر بگیم جریان طاغوت مقابله با اسلام، که هم شبکه‌های غربی رو در بر می‌گیره، هم شبکه‌های به ظاهر اسلامی اما وهابی غربی و عبری که دارن خباثت می‌کنن در جهان اسلام و تفرق افکنی می‌کنن و دامن می‌زنن به جریان‌های تروریستی و تکفیری، اینها رو ما گوشه‌هایی از اینها رو دیدیم. اینها شما برام بفرمایید که چه کردند که ندای امت اسلام رو، ندای خشم و خشم توأم با بغض یا بغض توأم با خشم امت اسلام رو در قبال این حادثه تروریستی خاموش بکنند یا نشون ندن، یا به هر حال این برد رسانه‌ایش رو از بین ببرن؟
ببینید، من جریانی که اتفاق افتاده از جمعه رو میتونم توی سه تا فاز بهش بپردازم. فاز اول رو من میگم روز جمعه از صبح که این خبر مخابره شد در دنیا و در کشور ما تا شنبه، توی این فاصله اینها چند تا کار خیلی ضربتی و چون از قبل آمادگی داشتن برای این فضا به نظر من و منتظر یه همچین به تعبیری کلید زدن این پروژه بودند شروع کردن. اولین کاری که کردن توی فضای رسانه‌های غربی، خصوصا رسانه‌های آمریکایی، قهرمان جلوه دادن ترامپ بود. اینا می‌خواستن ترامپ رو به عنوان کسی که این جرأت و جسارت رو داشت که تونست به تعبیری نماد مقاومت رو به شهادت برسونه مطرح بکنن. این اولین کاری بود که تو حوزه رسانه اینا شروع کردن انجام بدن و اینکه اساسا آمریکا حق داره همچین کاری انجام بده، همونطوری که ابوبکر بغدادی این کارو کرد، همونطوری که قبل احمد شاه مسعود این کارو کردن. اینا می‌خواستن نشون بدن که ما میتوانیم، و اتفاقا به نظر میشه که یکی از عناصر جدی که ترامپ وارد این داستان شد این بود که نیاز داشت برای اینکه خودش رو یه قهرمان جلوه بده. از یه طرف دیگه شروع کردن بی‌اهمیت جلوه دادن ماجرا، این که خب حالا یه نفر رو زدن به تعبیری کشتن و تمام شده موضوع و خیلی توی خط خبریشون به این پرداخته نشد. اون تصویر تحریف شده از حاج قاسم به عنوان کسی که دنبال جنگ‌های طایفه‌ای بوده، خونریزی را انداخته توی این سال‌ها توی منطقه، فضایی رو ایجاد کرده که مسلمان‌ها بدون همدیگه بیفتن هم با یه خط دیگه‌ای دارن پیش می‌برن. خط بعدی که دارن توی این فاصله جمعه و شنبه پیش می‌برن دروغویی که مثلا یه عده‌ای شادی دارن می‌کنن، چه در ایران چه در عراق، که بعداً مشخص می‌شه حداقل اون خبری که داره در مورد عراق داره پخش میشه خبرش کذبه و اون دورهای اصلا مدت‌ها قبل بوده و اصلا مربوط به این موضوع نبوده. و البته این امکانش وجود داره، حتما وجود داره، افرادی هستن مگه این منافقینی که از روز اول با انقلاب مخالف بودن، مگه اینها خدمتتون عرض بکنم که علیه جمهوری اسلامی نیستن؟ مگه خوشحالی نمی‌کنن از کشته شدن مردان ما، زنان ما و از بین رفتن نوامیس ما؟ اینها همون جریان هستن و اینا شروع کردن اینو پررنگ کردن و جلوه دادن. فاز دوم به نظر من از یک شنبه صبح شروع شد و وقتی که اون مراسم باشکوه تجلید و به تعبیر تشییع حاج قاسم و همراهانشون از اهواز شروع شد، از اهوازی که اونا خیلی روش حساب کرده بودن به عنوان جایی که می‌خواستن به عنوان یکی از نقاط افتراق و تفرقه جهان به تعبیر جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنن. اون جمعیت باشکوه اومد و اتفاقی بعد از ظهرش افتاد در مشهد و همین اتفاقاتی که پشت سر هم سلسله وار اتفاق افتاد و اینا تا مدتی تو بخت خبری بودن و سعی نکردن که این موضوع رو پوشش بدن و نشون بدن. من میتونم شاید بگم با توجه به اینکه حالا این آمار ارقامی که داریم پراکنده میشنویم، به نظر میرسه که میزان مشارکت مردم در تشییع حاج قاسم و یارانشون طی این دوره بی‌نظیر بوده و ما مشاهدهشو نداریم. برآوردها اینه که چیز در حدود شاید مثلا بین 500 تا 1 میلیون نفر، 500 هزار تا 1 میلیون در خوزستان بودن، نزدیک 3 میلیون نفر توی مشهد شرکت کردن، نزدیک 1 میلیون نفر توی قم، نزدیک 7 میلیون نفر توی تهران. تازه این شهرهایی بوده که نزدیک 3 میلیون نفر امروز توی کرمان و این تازه عددهای مربوط به شهرهایی هستش که مستقیما پیکر مبارک حاج قاسم و یارانشون حضور داشته. بخشی از خدمت رفتن تشییع مربوط به شهید بزرگوار ابو مهدی هستش در عراق. بخشی از اتفاقات مربوط به شهرهایی هستش که اساساً خدمت رفت کنن پیکر این شهید بزرگوار نرفته. و این عدد و اگر بخواییم جمع بزنیم و توی کشورهای اسلامی دیگه و حتی کشورهای غیر اسلامی که این اتفاق افتاده، فکر میکنم عدد چیزی بالای 25 میلیون نفر هست و این بی سابقه در تاریخ بشر که همچین اتفاقی افتاده باشه. خب اینا اینو ندیدن، سعی نکردن پوشش بدن، شروع کردن یه سری دروغ‌های جدید شروع کردن. اول نشون ندادن، بعد توی خط خبری شما میبینید یک شنبه بعد از ظهر شروع میکنن سخن از حضور اجباری مردم و اینکه آقا شما خبر ندارید ایران یک کشور کاملا نظامی و امنیتی هستش مثل کره شمالی و مردم رو با زور آوردن توی این خدمتتون از اون تشییع جنازه، ولی نمیتونن اشک مردم رو نشون ندن، نمیتونن این غیرت مردم رو نشون ندن، این فضایی رو که مردم ایجاد کردن رو نشون ندن و باز شروع میکنن نسبت به این به تعبیری حالا تصویرهای کلی نشون دادن، عدد و کمتر از میزان واقعی جلوه دادن تا ما باز میشنیم به فاز سوم. من فکر میکنم فاز سوم از امروز صبح شروع شده و این اتفاقی که متاسفانه در کرمان افتاد و داستان حادثه فوت تعدادی از داغداران اعضای سردار و یارانشون که اینا الان شروع کردن دوباره از امروز بعد از ظهر این خبر رو پوشش دادن که آقا اینا این اتفاق افتاده و این خبر به تعبیر حاشیه‌ای که حتی خاندان داغداران بزرگوار ما توی این واقعه هم راضی نیستن که داستان تکریم حاج قاسم و دوستانش و یارانش تحت شعاع قرار بگیره، ولی شروع کردن این بخش رو پررنگ کردن. جریان دومی که از تقریبا دیشب شروع کردن اینها با جدیت تمام دارن کوشش میدن بحث خط انتقام سخته. مستحضر هستید تقریبا این هشتگ انتقام سخت یک هشتگ جهانی شده. حتی اون تعبیری که سید بزرگوار مقاومت در لبنان سید حسن نصرالله به کار بردن در مورد عمودی آمدن آمریکایی‌ها به منطقه و افقی برگشتنشون که تبدیل به یه نماد رسانه‌ای جذاب هم شده، شروع کردن از عواقب انتقام و اینکه آقا انتقام نگیرید، انتقام کار خوبی نیست، اصلا کار درستی نیست. کسانی دارن این توصیه رو میکنن که در طول تاریخ مستقیما خودشون جنگ رو شروع کردن، خودشون آدم کشتن، خودشون تو جنگ جهانی اول و دوم 60 میلیون نفر آدم کشتن، حالا الان اومدن در مورد اینکه آقا انتقام نگیرید، شما باید بزرگواری و بزرگمنشی از خودتون نشون بدید و دعوت برای ما دارن به تعبیری رساله عملیه میگن، میگن آقا قصاص اگرچه به تعبیری در ادبیات دینی هستش ولی عفو بهتره و دارن یه سوء استفاده هایی میکنن که این فضای انتقام رو کم رنگ کنن. از اون طرف به دنبال این هستن که به تعبیری نشون بدن که آقا نتایج اگر جنگی شروع بشه و در منطقه آتش افروزی صورت بگیره این نتایج غیر قابل پیش بینیه و سایه‌شون جنگ رو نشون بدن که با این فضا میخوان یک مقداری این به تعبیری مطالبه ملی که در همه اقشار ما حتی گاهی اوقات در نگاه کنه میبینه برخی از کسانی که با انقلاب اسلامی زاویه داشتن خارج از کشور هستن سالهای سال علیه انقلاب اسلامی کار کردن، ولی این اتفاق به خاطر اینکه تبدیل به یک حماسه ملی و ایرانی شده اونها هم وارد شدن دارن سعی میکنن که فضایی ایجاد بکنن که آقا مراقب باشید جنگ نشه و با این طرز میخوان فضایی ایجاد بکنن که مردم از این مطالبه به حقشون که انتخاب سخت از جریان آمریکا و این امپریالیسم جهانی هستش مقابله بکنن.
بسیار دستتون درد نکنه آقای دکتر از اینکه در این بحث مشارکت کردید و تحلیل بسیار خوب و جامعی رو ارائه کردید و این در واقع تحلیلی که مراحل مختلف رو تبیین کرد و نشون داد که در هر برهه‌ای جریان نفاق چگونه چهره جدیدی از خودش رو به نمایش می‌گذاره. سپاسگزارم آقای دکتر. زحمت کشیدید به این در برنامه کجراهی شبکه ولایت شرکت کردید و از همینجا از شما خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون. زنده باشید. خداحافظ شما. خب بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، یک میان برنامه کوتاهی رو دوستان برای ما بگذارن بریم یک در واقع تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، برگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، شنگ هستم با ادامه برنامه کجای در خدمت شما عزیزان و عذرخواه از صدای خرابم و آسیب دیده. این تصاویری که خدمت شما عزیزان عرض شد، صحنه‌هایی از حزن و اندوه ملتی بود که در فراغ سردار دلهاشون میگریستند و عزاداری میکردند و بر سر و صورت میزدند. و این حالتی که شما دیدید حالتی نیستش که با تشریفات و با دستور و با اینجور چیزها محقق بشه، و حقیقتا همین گریه های شما چشم دشمنان اسلام رو کور کرد، رسانه های اونها رو دچار شگفتی و لکنت زبان کرد. رسانه ها بعد از این تصاویر با شکوهی که شما خلق کردید، رسانه هایی که زبان قتل بودند، زبان قاتل بودند، زبان تروریسم بودند، دچار لکنت زبان شدند. یک کلیپی هست که نشون میده اونها باور نمی کردند شما این اندازه از عمق جان عاشق یک سردار اسلامی که حقیقتا میشه گفت از اولیای الهی در زمان ما بود، اینطور عاشق او باشید و اینطور از ته جان و از عمق دل برای او عزاداری بکنید.
سپاه چرا باید رهبرانش خوشنام باشن؟ چرا باید مردم برای مرگ رهبران سپاه گریه بکنن؟ وقتی همین سپاه مردمان کشور خودش رو به گلوله ورسه، چرا باید بابت مرگ یک فرمانده سپاه مردم غمگین باشند؟ واقعا این اتفاقیه که حاکمان ایران بهتر بهش فکر بکنن که کسی که مسئول امنیت کشور هست نباید مردمان خودش رو به گلوله ببنده، نباید راه خفقان رو برای مردم خودش فراهم بکنه. که اتفاقا مردم اگر میدیدن که این نیروها واقعا حامیان کشورشون هستن، پاسدار کشورشون هستن، امروز بر مرگ فرماندهانشون واقعا گریه میکردن.
کور شدید؟ دیدید که چطور مردم در مرگ فرماندهانشون گریستند؟ یک ملت عشق ریخت در فراق فرماندهش، گریه کرد برای فرمانده خودش، برای فرمانده سپاه اسلام. این کاری که شما ملت ایران کردید بزرگترین تو دهنی به همین رسانه ها بود، همین که از عمق جانتون آمدید به صحنه و این صحنه ها رو خلق کردید. و البته از عزیزانی که در فضای رسانه‌ای اسلام و شیعه نفس میکشند و این تصاویر رو ثبت و ضبط کردن، از اون عکاسی که در این مراسمات حضور پیدا کرد عکس گرفت، از اون خبرنگاری که گزارش تهیه کرد، از اون تدوینگری که زحمت کشید اینها رو تدوین کرد، از اون عزیزی که اینها رو در واقع به پخش رسوند، بچه های فنی که کار کردن و با زحمات شبانه روزی خودشون که توی روزها ما شاهد این زحمات توی رسانه های مختلف از جمله شبکه جهانی ولایت بودیم یا شبکه های جهانی ولایت، اینها این زحمات اینها بود که نشون داد این صحنه هایی که شما عزیزان خلق کرده بودید و اینها رو چون خالی در چشم دشمنان کرد. واقعا باید هم از شما مردم و از و هم از اهالی رسانه بسیار تشکر کرد. اما یک دروغ دیگری که باز از همین جنس هست بریم ببینیم، بیایم و فکر میکنم توضیح نمیخواد، فقط بریم ببینیم که چقدر اینها دروغ میگفتن و باورش نمیشد شما در این چند روز چه صحنه‌ای خلق بکنید.
خود قمارهای کوچکی بکنه، مثلا یکی همین مراسمی که ممکنه فردا پس فردا برای قاسم سلیمانی در تهران در کرمان رو بندازن. البته که طبیعیه در یه جامعه 80 میلیونی که صدها هزار نفر شغلشون، زندگیشون، درآمدشون، حیاتشون بسته به مواجب بیت رهبری، یک مراسمی برگزار خواهد شد. ما تصور من برای این است که رخسار مصنوعی بودن و حکومتی بودن بر مراسم قاسم سلیمانی عیان خواهد شد.
خب دیدید اینها باور نمی کردن، اینها نه قاسم سلیمانی رو شناختند، نه ملت شیعه رو، ملت ایران رو و نه امت اسلام رو شناختند. اینها هیچ چیزی نشناختند و نمی شناسند. بعید می دونم از خواب غفلت هنوز بیدار شده باشند. اینها از خوابی به بهتی فرو رفتند. تا دیروز خواب بودند و امروز فقط مبهوتند. بگذار در اون بهت خودشون باقی بمونن. یکی از تکنیک هایی که دوست عزیزم جناب آقای هلالی توضیح دادند این بود که خواستن تقابل ایجاد بکنن که این یک سردار ملی نبود، مثلا سردار اسلامی بود، یا سردار اسلامی نبود، سردار ملی بود، توی شبکه‌های مختلف به فراخور موضوع شبکه‌های وهابی او رو ملی‌گرا مثلا خواستن بنامند یا حتی قاتل مسلمانان بنامند، چیزی که حالا توضیحاتش خدمت شما داده شد، دروغ‌هایی که گفتن یا بعضی هم خب بالعکس. این کلیپ رو ببینیم، این هم فکر می‌کنم حالا جوابش رو خود شما بینندگان می‌دونید، اگه لازم بود من هم چیزی اضافه خواهم کرد خدمت شما.
بله ببینید، واقعیتش ما وقتی الان مراجعه میکنیم به فضای مجازی مخصوصا یک دو قطبی ایجاد شده که من هم کاملا با شما موافقم که آن تصویری که در حال حاضر دستگاه تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی میخواد از آقای سلیمانی و امثال آقای سلیمانی ارائه بده یک تصویر واقعی نیست. ببینید از یک طرف خودشون میگن که آقای سلیمانی قهرمان دفاع از تمامیت ارضی بوده و برای در واقع ایران کشته شده و جانش رو فدا کرده. من با این گزینه به هیچ وجه موافق نیستم. ببینید آقای قاسم سلیمانی در عراق کشته شده برای گسترش تئوری صدور انقلاب و تشکیل هلال شیعه.
خب این نکته‌ای که توی این کلیپ دیدید این رو میشه تعمیم داد به یکی از کلیپ هایی که اول برنامه خدمت شما عزیزان گفتیم. توی اون قسمت یکی از در واقع دو قطبی سازی های اونها رو دیدیم که خواستن دو قطبی ایجاد کنن در جامعه، دو قطبی در بین واکنش مردم که یک قلیل بسیار اندکی که همچون پشه‌ای که زحمت خود می‌دارد اینها رو بیان در مقابل خیلی عظیم و میلیونی تشکیل کنندگان و مشتاقان اسلام، اسلام انقلابی، اسلام شیعی و تفکر ناب اسلامی اینها رو در برابر هم قرار بدن و دو قطبی سازی بکنن. این هم یکی دیگه از دو قطبی سازی هاست. دو قطبی سازی کردن در شخصیت حاج قاسم سلیمانی. اما حقیقتا من یک جواب فقط به اونها میخوام بدم، چرا دو قطبی سازی میکنید؟ آیا نمیشود یک شخصیتی هم قهرمان دینی باشد و هم قهرمان ملی؟ مگر اسلام جز خدمت به ایران کرد و مگر ایران جز خدمت به اسلام کرد؟ مگه نخوندید خدمات متقابل اسلام و ایران را از شهید عزیز شهید مرتضی مطهری؟ یک ایرانی اصیل، یک ایرانی مسلمان واقعی چیزی جز اسلام نداره و خودش رو در خدمت اسلام میدونه و خدمت به اسلام میکنه با همه ظرفیت و وجود خودش. و یک مسلمان در هر ملیتی که باشد، نه ایرانی، در هر ملیتی که باشد برای اون ملیت عزت خواهد آفرید، چرا که اسلام دین عزت است. شما حاج قاسم سلیمانی رو در ایران میبینید، او در حالا به قول شما برای هلال شیعی، ما میگیم برای عزت اسلام تلاش کرد، او از اهل سنت هم دفاع کرد در منطقه، او از اهل سنت در برابر جریان تکفیری که سنی و شیعه رو کافر مینامید و جنایت میکرد حمایت کرد، او از اسلام و از مسلمین و از کیان اسلامی و از عزت اسلام حمایت کرد. خب در پشتوانه این حرکتش ایران هم عزیز شد، ایران هم عزت پیدا کرد و به همین راز هست. یعنی حاج قاسمی که همه ی حیثیت خودش رو برای عزت اسلام گذاشت، خدا هم او رو میبینید اینطور عزیز کرد، اینطور محبتش رو در قلوب مسلمین قرار داد. این نیست جز این که حاج قاسم برای عزت اسلام زحمت کشید و حاضر شد ذلت بپذیرد، خودش ذلیل بشود، اما اجازه نده ذره ای از عزت اسلام کم بشه و خدا اینطوری براش جبران کرد. خب ابو مهدی المهندس چی؟ او برای عزت اسلام تلاش کرد، به عراق عزت داد. فرماندهان دیگری که شما دشمنان اسلام به شهادت رسوندید مثل عماد مغنیه، برای عزت اسلام تلاش کرد، به لبنان عزیز عزت داد. هر کسی در هر جایی برای عزت اسلام تلاش کنه به ملت خودش و به کشور خودش قطعاً عزت خواهد داد. شما این چیزها رو نمیفهمید. ما اینها رو برای عزیزان بیننده داریم میگیم. درک این کلمات بعید میدونم برای شما آسان بوده باشه. اما برای اینکه از انصاف هم تو نباشیم و برای اینکه جواب بعضی از خود شماها رو هم داده باشیم، دوستان عزیز کلیپ هایی رو آماده کردن که نشون میده حتی بعضی از رسانه های غربی ناچارن، از سر ناچاری مجبور شدن اعتراف بکنن به عظمت کاری که شما خلق کردید، اعتراف بکنن به عزت قاسم سلیمانی بعد از شهادتش و به عظمت کار بزرگی که شما انجام دادید و حیات قاسم سلیمانی رو بعد از شهادتش دوچندان کردید. گوشه ای از این فعالیت رسانه های مختلف دوستان به صورت کلیپی در آوردن، ببینیم و برمیگردیم.
The crisis growing with Iran following that US drone strike that killed Iran's top military commander.
Millions of people taking to the streets of Iran to pay their respects to General Soleimani. And take a look, an ominous sign, this red religious flag raised over a mosque in Iran. A symbolic call to arms.
That is a vow of vengeance. As President Trump touched down in Washington overnight, the fallout is spreading. Iran has announced they will no longer honor the 2015 nuclear agreement. They're going to ramp up nuclear production. The Iraqi parliament voted to push U.S. troops out of that country, and President Trump is pushing back. With threats of economic sanctions against Iraq and possible war crimes against Iran, all this is a terror group loyal to Al-Qaeda killed three Americans on a military base in Kenya.
So much. Our team has spread out from Washington to Iran. Martha Raddatz is there starting us off with the latest. Good morning, Martha.
Good morning, Robin. I have been in the midst of anti-American protests in Iran before, but nothing like this. A powerful combination of grief and anger with shouts of death to America echoing through the streets around us. This morning, mourners filling the streets of Iran's capital, Tehran, for the funeral of General Soleimani, killed by that U.S. drone strike last week. Aerial images capturing the sea of Iranians packing the streets to pay tribute to a man revered by many here.
Trump's made a big mistake, which is our hero.
Soleimani's image everywhere, the impact of his death profound. The crowds are massive and emotional. There are many tears here, many signs with Soleimani's picture on them. But the message is also very clear. These people want revenge. As we made our way through the streets of Tehran, people surrounding us, shouting death to America.
We will have very hard revenge.
And a red flag symbolizing a declaration of war raised above an Iranian mosque on Saturday. Soleimani's replacement as head of the Quds force calling for revenge. The leader of Iranian-backed Hezbollah saying American soldiers and officers will be going home in coffins. And Soleimani's own daughter making a televised plea with Hezbollah to take revenge for the blood of her father.
بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، با برنامه کجراهه در خدمت شما عزیزان هستیم و خیلی عظیم پیام هایی که شما فرستادید، ابراز محبت کردید، ابراز علاقه کردید و اظهار نظر. من فقط دیگه میخوام این چند دقیقه آخر پیام های شما عزیزان رو بخونم. آلاله از اهواز پیام فرستادن، وقتی امام علی علیه السلام به شهادت رسید چند نفر سجده شکر گذاشتند، بعد فهمیدند چه اشتباهی کردند. احسنت به بصیرت این بیننده عزیز. اکنون هم همینطور است. اصلا هم تکرهون شیئن و هوا خیرن لکم. به قول خود شهید، من مطمئن هستم که اکنون با آبس و بوریگ و امام حسین هستن انشاءالله. ایشون تصویری هم برای ما فرستادن از فرزند خودشون با حاج قاسم عزیز که امیدواریم از حاج قاسم های آینده ایران باشن. این دشمن بداند که قاسم سلیمانی ها تمام نشدن. من یقین دارم بیننده ها بدونید، من یقین دارم همونطوری که بعد از جنگ 33 روزه و پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه علیه دشمن قاسم صهیونیستی، نام نصر الله در جهان اسلام فراوان شد و بسیاری موالید این نام مبارک رو روشون گذاشتن، نام قاسم زینت بخش خانه های مسلمین خواهد شد بعد از این به کرات و فراوان. این رو مطمئنم، چون ما سال هاست که داریم چون در پی چنین حادثه هایی این ماجره ها رو تجربه می کنیم. من تبریک میگم به همه قاسم هایی که بعد از این به دنیا خواهند آمد و آرزو می کنم از همشون از سرداران بزرگ اسلام باشن انشاءالله. خب دوست عزیزی، غلامی نبی کریمی هستم از هرات، غلام نبی کریمی هستم از هرات افغانستان. با عرض سلام و احترام به خانواده شهید سلیمانی، شهادت این عزیز رو تسلیت عرض می کنم. سید رقیه حسینی از افغانی از تهران، سلام تسلیت عرض می کنم. فریدون از تهران، سلام خسته نباشید، به همه بیننده ها تسلیت عرض می کنم. خداداد حسنی از افغانستان، سلام. آرزو محمدی از شهرستان قلعه گنج، رفتن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جگر ما را سوزاند، خدا ترامپ لعنت کند. ببخشید صدام یه خیلی گرفته. هزاران بار انشاءالله که انتقام سخت از آمریکا بگیریم به حق دست بریده شهید سلیمانی انشاءالله. ممنون به این صحنه که در واقع به یاد ما انداختید و ما رو به یاد حادثه کربلا انداختید. یحیی هستم از هرات افغانستان، پیام تسلیت خود را خدمت تمام مسلمانان جهان عرض می دارم. سردار بزرگ تنها متعلق به ایران یا شیعیان نیست، حتما همینطوره. همه مسلمین دیدید در رسانه های مختلف بزرگان اهل سنت پیام تسلیت دادند، خود اهل سنت اومدن در خیابان ها. در حلب امروز شیعیان نبودند که تشییع نمادین برگزار کردند. از همه فرقه های دینی و مذهبی حلب و سوریه در این مراسم تشییع شرکت کرده بودند. پیام دوست عزیزی از افغانستان ضیاءالدین پیام خیلی بلندی رو فرستادند، من قسمتش رو میخونم که فرصت به بقیه هم برسه. از طرف خودم و از طرف خانواده‌ام شهید شدن سردار سلیمانی و ابو مهندس و دیگر شهدا رو خدمت همه شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم. همه دلها طرفدارش بود و با رفتنش غمگین شد، تا که شهید شدنش رو شنیدیم ما هم غمگین شدید. اما صد افسوس که ما سرداران خیش را از دست دادیم. سردار قاسم سلیمانی تنها از ایران نبود، او از آن همه شیعیان بود و از همطور که اون بیننده گفتن از آن همه مسلمین بوده. من پیام خیلی بلندتره، من دیگه عذرخواهی میکنم، میخوام بیننده های دیگه هم بخونم پیامشون رو. سلام خدمت همه کارمندان شبکه ولایت، عرض سلام داریم خدمت شما بزرگوار. علیکم السلام از طرف همه عزیزان شبکه ولایت. بنده عبدالله علیزاده هستم از کابل افغانستان. شهادت جناب حاج قاسم سلیمانی را به تمام مسلمانان جهان و مخصوصا برای شیعه های جهان تسلیت عرض می کنم. واقعا خیلی متاثر شدیم و ادامه داره، باز هم کوتاه کردم. سلام بر همه کارکنان شبکه جهانی ولایت، بسیار غمگین شدم از دست دادن یک قهرمان شیعه، خورشید بیگم از پاکستان، اگه درست خونده باشم عذرخواهی میکنم اگه غلط خوندم اسمو. دریا جعفری هستم از هرات. شهادت سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی بسیار تلخ و دردناک بود که تاریخ را تکان داد، آن را به خانواده محترم و ملت ایران تسلیت میگم. دیدید از پاکستان، افغانستان، از همه جا، یاد زینبیون، حیدریون، همه به خیر شهدایی که اینها دادن. من اجازه بدید چون وقت تموم شده فقط اسامی بیننده هایی که پیام فرستادن رو بخونم و عذرخواهی میکنم که پیام رو نرسیدیم. نجیبه حسینی از کابل، براتی از کابل، یک سرباز حاج قاسم از افغانستان، سلیمه از مزار شریف، خدیجه احمدی از لندن، پارسا از ایران شهر روستای شمس‌آباد، خدمت همه ایران شهری ها و اهالی روستای شمس‌آباد سلام. منال از استان خوزستان، نعیم نورزهی از افغانستان، ساکن کرمان شهر، ساکن ایران شهر کرمان. عزیز دیگری از افغانستان اسمشون رو نگفتند، شمشیری سفلا، دیگه دوستان دیگه زینب علیزاده از بابل و خیلی دوستان عزیز دیگه که حالا دیگه عذرخواهی میکنم اگر اسامی دیگه مونده، چون وقت برنامه دقایقی هم هست که به پایان رسیده. در پایان برنامه یک کلیپ فقط میخوایم پخش بکنیم از یک شبکه وهابی چند ثانیه است. دوستان اینو خواهش میکنم پخش بکنن کسانی که وهابی هایی که دست تو دست استکبار جهانی گذاشتن، یک عمری به خاطر اینکه مسلمانان از هر مذهبی شیعه یا سنی عزاداری میکردن، اونها رو تکفیر کردن، داعشی ها رو سراغ اونها فرستادن و اونها رو تکه تکه کردن، به شهادت رسوندند. اینها حالا در توضیح عمل خودشون ببینید چطور اعتراف میکنن به عزاداری. این رو ببینیم، من دیگه حرفی برای گفتن ندارم.
اینجا خدا را گواه میگیرم، اگر این انسانی مثبتی بود ما براش عزاداری میکرد. من اینجا خدا را گواه میگیرم، اگر این انسانی مثبتی بود ما براش عزاداری میکرد. من اینجا خدا را گواه میگیرم، اگر این انسانی مثبتی بود ما براش عزاداری میکرد.
خب دیدید چه اتفاقی افتاد؟ واقعا شمایی که یک عمر عزاداری رو قبول نداشتید، واقعا عزاداری میکنید؟ پس عزاداری از نظر شما مورد قبوله؟ اگر آدم خوبی باشه قاسم سلیمانی، برای هر آدم خوبی شما عزاداری رو قبول دارید؟ پس شاید فقط مشکل شما اینه که آدمهای خوب رو نشناختید. حرفی برای گفتن نمونده. خدا یاد نگهدارتون.